زود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. دوستان همراه و دوست داشتنی ما، به پایان برنامه امروز شما و رادیو رسیدیم. امیدواریم که استفاده و لذت برده باشین. تا حضور دیگر، خدایا رو نگه دارتان.
یکی از بزرگان میگه که اطراف خودتان تنها با افرادی پر کنین که قصد دارند شما را بالاتر ببرند. در خدمت شما هستیم با برنامه کلام ناب. سخنان جناب آیت الله مصباح یزدی را میشنویم با موضوع دنیا و زهد. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجهتان قرار بگیره. یادآوری را بکنیم که این برنامه تکرار برنامه صبح است.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم.
گاهی این سوال مطرح میشه که خاله خدا چرا اینجور آفریده، این دنیا رو این داره این جاذبه ها قرار داده، از اون طرف هم میگه که حب دنیا نداشته باشید. حالا یه خود من شبهه رو بخوام تقویت کنم به برمانم، شیطنت میکنه. این تکوین خدا با تشریعش جور در نمیاد. از یه طرف به طور طبیعی به ما میگه اینا رو برو، چون این میلشو در ما قرار داده. گرسنگی میشیم میخواد غذای خوب بخوریم، لذیذ بخوریم، زیاد بخوریم. از این طرف میگن زیادی نخور، از این غذا نخور، محبتت به دنیا زیاد میشه. خب پس چرا این شوق رو قرار داد خدا؟ این را در ضمن عرایض اون مکرر عرض کردیم. دو تا حکمت کلی داریم. اصل این جاذبه ها یه مقدارش برای این است که اصلا بقای ما در زندگی و اینکه زمینه رشد و تکامل امور فراهم بشه بستگی داره به اینکه باید این جاذبه ها را ما پاسخ بدیم، این قرار خواستای غریزی را پاسخ. اگه آدم وقتی مریض میشد احساس درد نمی کرد، مثل حالات دیگرش پیش وقت میرفت دوای تلخ بخوره، سراغ دکتر میره. بنده تجربه کردم، مریض بودم، رفتم دکتر، گفته این دوا رو چند روز باید بخوری، یه روز خوردم حالم بهتر شده، دیگه نخوردم. گفتم بعد دورش تمام بشه. آدم سوالی بستم برم دوایی سری که درد نمی کنه دستان ببندم که چی؟ حالا اگه اصلا احساس درد نمی کردیم ما، خب تنبالی نمی رفتیم که دوا بخوریم مریض. از اون طرف اگه گرسنه نمی شدیم تا احساس نیاز به غذا بکنیم، خب گرسنه که نمی شدیم غذا نمی خوردیم، مریض می شدیم، بعد تشریف می بردیم از این عالم می بردیم. اگه باید تو این عالم باشیم زندگی کنیم باید غذا بخوریم. بدل مایتحلل می خواد به قول عتب ما، مریض میشیم باید دارو بخونیم، باید احساس درد بکنم تا برم سراغ دکتر. پس این نیازهای طبیعی باید باشه تا اصلا زنده بمونم، تا اون وقت ببینم برای چی آفریده شدم، برم دنبال کار اونو کسب کنم برسم بهش. اگه زنده نباشم اون وقت چی؟ هدف از آفرینه چی میشه؟ حکمت آفرینه چی میشه؟ پس خدا ما رو برای چی آفرید اینجا؟ بناست تکامل پیدا کنیم، ما رشد پیدا بکنیم. این رشد بستگی به اینه که در این عالم باشیم، بمونیم. و اگه بخوایم بمونیم باید احساس گرسنگی کنیم تا غذا بخوریم، باید احساس نیاز به خواب کنیم تا بخوابیم. میگه آدم احساس نیاز نکنه باید اعصابش خرد بشه، مغزش عیب کنه، حیاتش دوامی پیدا نکنه. این یه حکمته که اصلا بقای ما در این عالم احتیاج به این داریم. البته در کنار بقای فرد، بقای نوع هم مطرح هست. اگر نیاز جنسی نباشه اون نسل منقرض میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه. این یک حکمت هست که اصلا بقای انسان به فردی و نوعه نیاز داره به اینکه این احساسهای غریزی باشه و باید پاسخ گفت، اشباع کرد اینا را تا غرض از آفرینش ما تحقق پیدا کنه. حکمت دوم اینه که ما را فقط خدا به این نیافرید که بمونیم و بخوریم و روش کنیم و چاق بشیم و فربه بشیم. و ما را آفریده برای اینکه با انتخاب خودمون راه خیر را بر راه شر ترجیح بدیم. پس باید سر دوراهی قرار بگیریم. ما همیشه در هر قدمی برمیداریم باید اقلا دوراه وجود داشته باشه، یکی خوب یکی بد، یکی حلال یکی حرام. بعضی وقتا هم هست 7-8 تا راستن 4 راهی واقع میشه که آدم باید یکی از اینا را انتخاب کنه. بعد دو راه هم بیشتره، متغیر میمونه اینا یا اونه. و کمال در انسان اینه که آگاهانه اونی را که خدا میخواد انتخاب. خب اگه ما جاذبه ها فقط برای کارهای خوب باشه چه انتخابی میشه؟ مثل همه ملائکه تعامه هم و تسبیح، اصلا میل به گناه ندارن. خیلی هنری نشود، برتری انسان بر ملک نمیشه. باید سر دوراهی واقع بشه، نسبت به هم گناه و هم ثواب کشش داشته باشه تا اون انتخاب کنه. انتخاب آگاهانه ای که ارزش داشته باشه و میشه انسان. پس یه حکمت برای اینه که اصلا در اینجا بمونه، یکی همی که زمینه انتخاب اونی که توی فرهنگ ما، فرهنگ دینی میگه بشه امتحان. سر دو راهی واقع بشیم یعنی امتحان میکنیم که اینا انتخاب میکنه یا اینا، حلال یا حرام. اگه اینجور نباشه انسان نیستیم، ما خلیفت الله نمیشیم.
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با سومین بخش خبری امروز. وزیر امور مهاجرین حکومت موقت طالبان میگوید به زودی برای خانواده‌های برگشته و ولایت ننگرهار نمرات زمین رهایشی توزیع خواهد نمود. گزارشی از محمد آصف شینواری.
وزیر امور مهاجرین حکومت موقت طالبان میگوید به زودی به خانواده های برگشته به ولایت ننگرهار نمرات زمین رهایشی توزیع خواهد نمود. خلیل حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با مسئولان اداره ولایتی گفت به زودی به خانواده های برگشته از خارج کشور به ولایت ننگرهار که اسناد بی سرپناهی به دست داشته باشد نمرات رهایشی زمین توزیع خواهد نمود. وزیر امور مهاجران همچنان در سفرش به شهرک چمتله که بزرگترین کمپ مهاجران برگشته در آنجا موقعیت دارد برای 400 خانواده بی‌وضعیت مواد خوراکی توزیع نمود. سران این کمپ از وزیر مهاجران خواست تا در بخش های صحت، معرف، محیط زیست و برگشت خانواده های بیجا شده داخلی به مهارت اصلیشان مشکلات آنان را حل نماید که از جانب وزیر وعده حل این مشکلات داده شد. وزیر امور مهاجران حکومت موقت طالبان در جریان سفرش در گردی همایی سران اقوام شنوار و مومند که در ولسوالی شنوار ننگرهار برگزار گردیده بود اشتراک نموده، از آنها خواست تا مشکلات داخلیشان را از طریق تفاهم و گفتگو حل و فصل نموده و امارت اسلامی را اجازه بدهد که به مشکلات کلان کشوری رسیدگی نماید. خلیل حقانی در این گردی همایی گفت اشغال آمریکایی و دموکراسی دو دهه گذشته در عرصه فکری و کلتوری مشکلات را بجا گذاشته که حالی آن به زمان بیشتر نیاز دارد. وزیر مهاجرین در پایان سفرش از دفتر امور مهاجران در شهرک تورخم بازدید نمود و در آنجا با مسافرینی که از طریق دروازه تورخم به پاکستان رفت آمد می نمود نیز ملاقات و گفتگو نمود و برای حل مشکلات موجود در آنجا به مسئولان هدایت لازم صادر نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
برگزاری امتحان کنکور در 33 ولایت افغانستان. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امتحان کنکور در 33 ولایت افغانستان برگزار گردید و 140,000 تن واجد شرایط شمولیت در امتحان کنکور شناخته شدند. سمرالدین جبران رئیس کمیته امتحانات کنکور که در برگزاری امتحان کنکور در ولایت کاپیسا شرکت داشت گفت امسال 140,000 تن واجد شرایط رقابت در امتحان کنکور شناخته شده که رقابت میکنند.
سکل دپارت باند یو لکه و سلویگ زر نفر داوطلبان د آزاد رقابت لاری بیلابیل و پانتونون دپاره رقابت کهی او د دغه جمله څخه د کاپیسا ولایت د پاره د داوطلبانو بشپشمیر
در این امتحان رقابتی در ولایت کاپیسا 1529 تن از جمله 464 تن دختر خانم ها شرکت نموده بودند. دکتر احسان الحق نیازی رئیس دانشگاه البیرونی گفت این دانشگاه آمادگی جذب شمار زیاد داوطلبان را دارد و آمادگی های لازم هم گرفته شده است.
البیرونی پانتول د امتحان د پاربش پر آمادگی نیولې ده او ظرفیت هم زمنګ زیات دی او معاصرین جذبیږي انشاءالله او سازان هم آماده دي، څه مشکل نه لرو او دا پروسه منګه غواړو چې په تاوه د شفاف باندې مخکې ولاړ شي.
امتحان در فضای امن برگزار گردید و مبشر یک تن از شرکت کنندگان در امتحان کنکور از شفافیت امتحان سخن میگوید.
امتحان کنکور تفری کردم و واقعا امتحان خوب بود و در فضای امن بودک و تشکر میکنم از امارات اسلامی تا یک فضای امن را با ما آراسته ساختن.
به هدف برگزاری امتحان در فضای امن تدابیر لازم امنیتی در تمام ولایات که امتحان کنکور برگزار می شد اتخاذ گردیده بود. از سوی دیگر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که روز پنجشنبه در 33 ولایت افغانستان امتحان کنکور با اشتراک هزاران داوطلب در فضای امن برگزار گردید. رهبران ولایات به شمول والیان 33 ولایت شخصاً از روند برگزاری امتحانات نظارت نموده و به دانشجویان داوطلب اطمینان دادند که نتایج آزمون کنکور به گونه شفاف بررسی و در زمان معین اعلام خواهد شد. در امتحان کنکور امسال دختر خانم ها از سالهای گذشته نیز شرکت داشتند، اما به دلیل بسته ماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صف ششم مکتب دختران فارغ تحصیل نداشت و هنوز دختران و مردم انتظار دارند که مکاتب برای آنها باز گردیده و بتوانند در کنکور به خاطر ادامه تحصیلشان شرکت نمایند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. مسئولان شهرداری جلال آباد میگویند به ارزش نزدیک به 300 میلیون افغانی پروژه های عمرانی را در نواحی مختلف شهر آغاز نموده است. محمد آصف شینواری از جلال آباد.
مسئولان شهرداری جلال آباد میگوید به ارزش نزدیک به 300 میلیون افغانی پروژه های عمرانی را در نواحی مختلف شهر آغاز نموده است. با گفته مسئولان با تکمیل شدن این پروژه ها تسهیلات در عرصه خدمات به شهروندان به وجود خواهد آمد. انجینر دوست محمد رئیس سکتوری و تکنیکی شهرداری جلال آباد در هنگام افتتاح یک جاده که تازه به هزینه شهرداری در نواحی هفتم شهر ساخته شده بود گفت در نواحی مختلف شهر جلال آباد به ارزش مبلغ 290 میلیون افغانی با پروژه های عمرانی را آغاز نموده که در آینده نزدیک کار این پروژه ها به پایان میرسد و با تکمیل شدن این پروژه ها تسهیلات لازم در عرضه خدمات برای شهروندان جلال آباد به وجود خواهد آمد. در این حال شهروندان جلال آباد از راه اندازی این پروژه ها رضایت نشان داده، اما خواستار شفافیت در پروژه ها و همچنان مراقبت جدی از جانب شهرداری شدند. آنها میگویند بیشتر شرکت های قراردادی پروژه ها را مطابق به محتوای قرارداد و پیش نمی برند.
دلار موږ مکتلر موږ ډېر مشکلات او زمونږ ته هم ځنا نو ته مشکلات او موږ ته مشکلات یې باران او شو بیخي موږ په دلار نشو تللې دنه مینه موږ خو پورې په خټو کې نه وتی او بیخي له دلار موږ د مشکلات او الحمدلله نو سبا ولا تم سی بس دلار په خې شو موږ ته د خټه ډاډه په تللې شو ماشوم تللې شو هم ځنا نه په تللې شو هیڅ خبره نشته ده دلار ته شي موږ د بعد کوسي په خامې دي دی باندې باشه غوړ وشي او د سیده ویلې خامې دي نو موږ ته د مشکلات به چې لهونه د
اما رئیس سکتوری و تخنیکی شهرداری جلال آباد میگوید تیم تخنیکی شهرداری تمامی پروژه هایی که از سوی شهرداری در داخل شهر راه‌اندازی می‌گردد به گونه جدی تحت نظارت قرار می‌دهد و در صورت تخطی از موادات قرارداد به آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. انجینر دوست محمد افزود به شهروندان نیز صلاحیت داده شده است تا از پروژه های شهرداری نظارت نموده و معلوماتشان را به مسئولان شریک نماید.
اول پروژه د جلال آباد کې موږ سره د غیر ټیسټونه د یو بل شرکت سره د ټیسټونه قرارداد کړی و او هغه شرکت موږ ته روزانه د کارونو سیمپل راستا او هغه به خپل بار ته وړو موږ ته راپور راکوو. کیفیت د ولس خلک هم کوي کې او تاسو هم کوي ډیر په کیفیت سره کوم شوی د قانون د نورو بنشاله دوا.
شهر جلال آباد یک از شهرهای پرجمعیت در کشور است، اما طوری که لازم است شهرداری در عرضه خدمات به شهروندان دستاوردی ندارد. بر اساس معلومات از چند سال به این طرف مبلغ بیشتر از 350 میلیون افغانی از منابع مختلف به ذمه شهرداری باقی مانده که این سبب کندی عرضه خدمات به شهروندان جلال آباد گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری جلال آباد.
آتش سوزی در کارخانه کاغذسازی ده ها میلیون افغانی به ملک آن زیان وارد کرده است. این آتش سوزی ساعت 7:30 چهارشنبه شب رخ داده و بخشای زیاد از این شرکت آسیب دیده است. زهرا سلطانی گزارش می دهد.
آتش سوزی در کارخانه کاغذسازی در ولسوالی دیسبز کابل. این آتش سوزی در این کارخانه ده ها میلیون افغانی به مالک آن زیان وارد کرده است. این آتش سوزی که ساعت 7:30 چهارشنبه شب رخ داده به بخش‌های زیادی از این شرکت آسیب رسانده است. مطیع‌الله مدیر این شرکت کاغذسازی میگوید این آتش سوزی با دلیل پراکنده شدن پارچه‌های آتش در یک ماشین ولدینگ در این فابریکه بوده.
با ده‌ها میلیون‌ها افغانی زیاد ما از بین رفته. اینی سرمایه یک صنعتکار میباشه که در فابریکه می باشه و زی کاغذ جور میکنه و بازار عرضه میکنه و نقل شده.
عبدالرحمن رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان از وزارت صنعت و تجارت و همچنان اداره اراضی میخواهد پارک های معیاری برای صنعتکاران ایجاد کند.
اساسی عامل داده که چری په دې پارک پارکونه په افغانستان کې په معیاری شکل جوړ سی هیڅ کله د ستونزې نه رامنځته کیږي. مسله دا ده مونږ 40 کیلومتر له ښار لری یو. دا اتفاقی طول مرکز دی خارل تراور سیده آره و یو ساعت وقت بونی و.
حافظ نورالله رئیس عمومی اتفاقی کابل هم میگوید تعداد استیشن های اتفاقی در کابل محدود است. به همین دلیل نتوانستن به موقع رسیدگی کنند. ولی با آن هم با همکاری وزارت دفاع به محل حادثه رسیدند.
با کوشش مجاهدین، و کارمندان مسلکی اطفایه و هم وزارت دفاع هم کاری کردن خانه شان آباد و هم شهروالی آب می رساندن خانه شان آباد. تقریبا فابریکه‌ای که 4 میلیون دلار بود درمی تقریبا 10 متری وجود داشت، او نجات شد.
در یک ماه اخیر این سومین آتش سوزی است که در مراکز تجارتی و اقتصادی در کابل رخ می دهد. این آتش سوزی ها ده ها میلیون افغانی برای مالکان آن خساره وارد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و انتظامی ایران با انتشار بیانیه‌ای با فرمانده معظم کل قوا تجدید پیمان کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این بیانیه آمده است بار دیگر با ولی امر مسلمین پیمان می‌بندیم که در راه نورانی انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند آن جهاد و مبارزه با دشمنان دین خدا، کفار، مشرکین، منافقان، فتنه‌گران و بدخواهان ملت غیور و ایران اسلامی و دفاع از امت اسلامی و جبهه مقاومت را در هر نقطه و در هر مکان تا پای جان ادامه خواهیم داد و نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را نقشه بر آب خواهیم نمود. در این بیانیه همچنین آمده است همراهی ملت مجاهد، مؤمن و انقلابی اجازه نخواهد داد آسیبی به امنیت مردم، کشور، انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن وارد شود و مردم به ویژه با آمریکای خوناشام، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اذناب آنها در زمان مناسب پاسخی درس‌آموز خواهند داد. منابع خبری از دستگیری و اعترافات دو جاسوس فرانسوی درباره زمینه‌سازی آشوب در ایران خبر دادند. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایران پرس، دو جاسوس فرانسوی که در پوشش توریست به ایران سفر کرده بودند با اقدام علیه امنیت ملی ایران اعتراف کردند. این زوج که مأمور سرویس امنیت خارجی فرانسه هستند در اعترافات تکان دهنده‌ای بعد تلاش‌هایشان برای ایجاد فضای ناامن در جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. نسخه ویدیویی کامل این اعترافات و زودی پخش خواهد شد. و آخرین خبر این که امریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی ضد این کشور اعمال کرد. با گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری امریکا روز پنجشنبه با بهانه‌های واهی تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام ایرانی از جمله احمد وحیدی وزیر امور داخله و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از اختشاشات اخیر در ایران گفت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که با ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت علیه معترضان دخیل می‌داند اعمال خواهد کرد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس و خدا نگهدار.
از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خود را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند. هر داغی روز سرد می شود ولی هیچ پخته دیگر خام نمی شود. تشکر از همراهی شما. دعوت می کنم که شنونده برنامه منجی باشید در این لحظه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
جلوه گل اندلیبان را غزل خوان می کند، نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. سلام شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. همراهان گرانقدر، روز گذشته 9 ربیع الاول و مصادف با سالروز آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. ضمن تبریک این ایام و شادباش آن، برنامه امروز منجی را به صورت ویژه به این موضوع، یعنی آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. نهم ربیع الاول سال 260 هجری آغاز دوره امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از حوادث مهم و حساس تاریخ تشیع به شمار می رود. آن حضرت پس از به شهادت رسیدن پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الاول به امامت رسیدند. عوامل حکومت عباسی پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در صدد برآمدند تا کسی را از سوی خلیفه مأمور نماز خواندن بر جنازه آن حضرت کنند و به پندار باطل خود با این کار پایان دوره امامت را اعلام و خلیفه غاصب عباسی را وارث امامت شیعه معرفی کنند. اما با وجود مقدم چینی های بسیاری که انجام داده بودند نقشه آنان عملی نشد. هنگامی که فرد گماشته شده از طرف حکومت آماده نماز خواندن بر پیکر امام 11 علیه السلام شد، ناگهان کودکی در حدود 5 ساله با وقار و طمأنینه پیش آمد، آن فرد را کنار زد و خود به اقامه نماز پرداخت. این در حالی بود که به عنایت خداوند متعال مأموران حکومتی نتوانستند حتی کوچکترین عکس العملی نشان دهند. با پایان نماز نیز پیش از آنکه مأموران حکومتی بتوانند کاری کنند، آن حضرت از دیدگان غایب شدند. بدین ترتیب آغاز دوره امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مشیت الهی و برخی مصالح دیگر با غیبت همراه بود که به غیبت صغرا مشهور است و تا سال 329 هجری قمری به طول انجامید. پس از آن مرحله جدیدی از غیبت که به دوره غیبت کبرا معروف است آغاز شد که تا کنون نیز ادامه دارد. این دوران سخت‌ترین دوره امتحان مردم است، زیرا ارتباط مستقیم با امام علیه السلام برای همگان میسر نیست و نایب خاصی نیز وجود ندارد تا مردم به وسیله او بتوانند از آن حضرت پاسخ پرسش‌هایشان را دریافت کنند.
روز آغاز امامت امام زمان به اندازه نیمه شعبان که روز میلاد ایشان است اهمیت دارد، زیرا یادآوری می کند که خدا بندگانش را به حاکمیت غیر خدا رها نکرده و همینک می توانند اگر بخواهند از امامت و هدایت ولی الله اعظم برخوردار شوند. اگر مبارکی این روز بزرگ به خوبی منعکس نشود، چنین تصور خواهد شد که امامت امام زمان از بعد از قیام و ظهور ایشان آغاز می شود که تصوری غلط است و اصلا حکمت در خفا زندگی کردن حجت ابن الحسن عسکری همین است که خداوند حکیم نمی خواست بشر در روی زمین لحظه ای از امامت باطنی ایشان محروم بماند. ما همینک مأموم امام زنده حاضریم. به راستی جشن بزرگی است ربیع که خداوند شهادت امام حسن عسکری را ختم شهادت معصومین و آغاز امامت امام منصور قرار داد.
دوستان، بر اساس مبانی اسلام بشر همواره نیازمند هدایتگر است. به همین دلیل از ابتدای آفرینش انسان جهان هیچگاه از پیامبران و امامان هدایتگری که حجت‌های خدا بر بندگانش هستند خالی نبوده است. نیاز همیشگی به حجت‌های الهی ریشه در این واقعیت دارد که آدمی برای پیمودن مسیر هدایت و دست یافتن به حقیقت هستی همواره نیازمند راهنمایی انسان‌های شایسته است که از سوی خدای متعال برگزیده شده و رسالت هدایت و راهبری آدمیان را بر عهده گرفتند. امام صادق علیه السلام در همین زمینه می‌فرمایند: تا زمانی که زمین پا برجاست، در آن برای خدای تعالی حجتی است که حلال و حرام را می‌شناساند و براه خدا فرا می‌خواند. حجت خدا از روی زمین برداشته نمی شود مگر تا 40 روز پیش از برپایی رستاخیز. پس آنگاه که حجت خدا برداشته شد، در توبه بسته می شود و ایمان کسی که پیش از برداشته شدن حجت ایمان نیاورده است برای او سودی نخواهد داشت.
وجود مقدس ولی از علیه السلام به طور کلی در زمان غیبت دو نوع فعالیت داره. یه فعالیت حضرت در رتبه اشخاصه، در رتبه افراده، فلان فرد مریض توسل کرده به امام زمان علیه السلام و مستر شده، حضرت شفاش میده. فلان فرد مثلا فرض کنید به عنوان مثال تو مکه از قافلش جدا شده، گم شده، اون زمانی که گم شدن از کاروان مرگ و میر داشت، حضرت مثلا او رو میرسونه. فلان کس از جهت معنوی جوری هستش که حضرت بود ارتقاش بده، یه هدایتی بکنه، این کارو میکنه. حالا این رو یا خود امام مستقیم میاد انجام میده یا توسط یارانش، یارانی که الان دور حضرت رو گرفتن. اونی که من تو روایت دیدم 30 نفر دور امام زمان علیه السلام رو گرفتن، مأموریت هایی که تو جهان باید انجام بدن حضرت بهشون میگه میرن انجام میدن. این 30 نفر غیر از اون 313 نفر هنگام ظهورها، اون یه حرف دیگه است، اونا کارگزاران دولت امام زمان تو جهانه. اما دسته دوم فعالیت های امام زمان در زمان غیبت که خیلی مهمتره، زمین سازی ظهورشه. اصل زمین سازی ظهور رو خود حضرت داره انجام میده.
دوستان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در بیان حدیثی چگونگی استفاده از وجود مقدسشان در عصر غیبت را به بهرمندی از خورشید پشت ابر تشبیه کردند. ایشان در یکی از توقیعات خود در پاسخ به مکتوب اسحاق ابن یعقوب که مشتمل بر مطالب مهم و قابل توجهی است می‌فرمایند: و اما چگونگی انتفاعی که مردم در غیبت من از من می‌برند، همچون انتفاع از خورشید است هنگامی که در پشت ابرها پنهان می‌شود. من امان مردم روی زمین هستم، همان طور که ستارگان امان اهل آسمان هستند. یاران گرانقدر، وقت برنامه امروز منجی به پایان رسید. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. دوستان عزیز ما که در ایران حضور دارن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم این برنامه را بشنوند. در پایان بار دیگر سال روز آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را به خدمت همه شما خوبان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناه دار.
دل من داره میخونه از یه مرد آسمونی، یادگاری از گل یاس از تبار مهربونی، یادگاری از گل یاس از تبار مهربونی. ای تو ارتفاع هستی، ای تو معراج ستاره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه اشک ها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. تمام طول هفته را در انتظار جمعه، دوباره صبح زود نه غروب شد نیامدی. یک آهنگ پیشکشتان دوستان عزیز شنونده.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بود
بودنی. تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کود، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زبود. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالایی بارون تو کبیر بی صدایی. تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی. تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای عمریه. دلم گرفته گله دارم از جدایی غایب همیشه حاضر.
بزرگ می فرماید آنچه درباره زندگی یاد گرفتم را در سه کلمه می توانم خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
بس از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که عاشق است و خالق عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما، روزتان سرشار از خوشی ها. امروز دهم ربیع الاول است و یک مناسبت زیبا و پرمیمنت داریم. بله دوستان، امروز سال روز ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها است. این روز را به همه شما تبریک میگیم.
Thank you.
و محمد پیشنهاد شد که با خدیجه ازدواج کند. او بهترین بانویی است که میتواند همسر محمد باشد. هنر خدیجه در احسان اوست. احسان یعنی انجام رفتار زیبا در حالی که دارای قدرت باشی. کسی که توان احسان داره یعنی با وجود همه بزرگی خود میتواند با جان و دل تواضع و فروتنی کند. محمد نمیتواند پیشنهاد ازدواج با چنین بانویی را نادیده بگیرد. او از عمویش ابو طالب درخواست کرد که به خواستگاری خدیجه برود. بزرگتر خانواده عموی خدیجه است. نام او ورقه پسر نوفل است. بر بالای مجلس نشسته و گوش می دهد. ابو طالب دو دستش را به چارچوب در تکیه داده است و خطبه‌ای برای خواستگاری می خواند. ایمان و عشق در جملات او موج می زند. خدیجه آرام گفت: خانه من خانه توست و اما من کنیز تو هستم. باز هم سایه حیرت. همه مبهوتند و خدیجه خودش با درخشش کلماتش سایه را کوتاه‌تر کرد. به عموی خود بگو تا شطوری نهر کند و ولیمه ترتیب دهد. محمد رفت تا تدارک مهمانی را ببیند.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرم، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما.
خب کلماتی میشنویم از جنس نور. دوستان عزیز، قاری ارجمند استاد محمد طنطاوی آیاتی از سوره مبارکه انشقاق را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله
وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
وأذنت لربها وحققت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری با صدای استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
دليلا وعينا حتى حرکت و و تو متعه
آیا این گذران روزهای ما یک روز به تو میرسد؟ آیا این مسیر عمر تا جایی به تو پیوند میخورد؟ یا مهدی؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصر السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيته فانتظر ظهورك وظهور الحق على يدان وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه
المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك.